תורה סיוולנו משה מרשה אליו יעבו לנשמת מועדלם בת שוקרולה הוא אדונות מיועלדה בחשי אז תורת המוגדס כי נעפתי גרד משה פרשוי מסעה הס אלה מסעה בני ישראל אשר יעשו מרס מסרים לסיבותם ביד משה וארון که در واقع به اون مسیر و مکانهایی که در طی 40 سال در بیابون بودن کوچ کردن اشاره میکنه که اینها کوچگاه های بنی اسرائیل که خارج شدن از سرزمین مصر با سپاهیانشون به وسیله موشه و اهرون و یک به یک نام برده میشه که ابتدا مثلا از رمسس در مصر حرکت کردن منطقه اتام اومدن از اتام به سوکوت و همینطور تا پایان 40 سال که در عروت معاو در سمت شرقی رود اردن در مجاورت سرزمین مقدس قرار گرفتن سوالی مطرح میشه که چه نیازی بوده که اسم این مکانها و محلها یک به یک برده بشه خب بعضیا قبلا ذکر شده بوده و گفته شده بوده مناسبت خاص بعضی ها رو برای اولین بار در اینجا نام میبره اما این که ما اسم محل رو بدونیم چه تأثیری برای ما داره اعتقاد ما این است که در تورات نقدوشا کلمه حرفی حتی نقطه ای نابجا نوشته نشده هر کدوم دلیلی داره و حتما باید دلیل خاصی داشته باشه که به این شکل یک به یک اینها نام برده شده رشی زارک از مفسرین بزرگ تورات این گونه بیان میکنه که اینجا میخواد نشون بده با وجودی که حکم شده بود که بنی اسرائیل در طی این 40 سال در بیابان سرگردان باشن با این حال اگر بیان بشمارین مجموعاً 42 کوچگاه دارن در طی 40 سال دقیقتر اگر محاسبه بکنید 8 تای اونها تقریباً در طی 1.5 سال اول هست قبل از اینکه حکم 40 سال سرگردانی باشه و 14 تا در طی سال 40 هست یعنی مجموعاً 8 و 14 22 مورد طی سال اول و آخر هست از اون مجموع 42 تا اگر کنار بگذارین یعنی در طی 38 سال باقی مونده مجموعاً 20 محل و جا رو تغییر دادن و این نشون دهنده لطف و عنایت خداونده که با وجود که حکم شده بود که سرگردان باشن این نبود که هر روز از یه محلی به محل دیگه حرکت کنم 40 سال معطل شدم اما اون چیزی که ضرورت داشت جا به جا شدم این یک تفسیر یه تفسیر دیگه باز خود رشیزال میاره که اینجا مشابهت داره با یک فرزندی که بیمار شده بود برای تو همون شهر خودش به پزشک مراجعه کردن دوا درمون کردن مؤثر واقع نشد بعدا پزشکا گفتن که برای درمان این بچه تنها راهی که وجود داره اینه که مسافرت برن به یک مکان بسیار دوردستی اونجا امکانات و شرایط پزشکی بهتر هست و اونجا درمان بشه به ناچار پدر فرزند خودش رو با خودش میگیره و راهی میشه بعد از که به اون به هر حال مقصد دور از دسترس میرسن و اون فرزند علاج پیدا میکنه بیماریش خوب میشه و حالا دوباره عزم سفر میکنن که به شهر خودشون، به خونه خودشون برگردن، در مسیر راه که دارن حرکت میکنن، پدر به فرزند یادآوری میکنه که اینجا مثلا تب کردی، اینجا حالت خیلی بد شد، تو این منطقه فلان اتفاق افتاد، استفراغ میکردی تو فلان جا. یکی یکی اون محلها رو نام بره، یادآوری میشه. حالا اینو به شکلهای مختلف احتمالاً شنیدید، اما این منبعش از همین گفتاریست که میدراش هست در تفاسیر قدیمی بسیار قدیمی یهودی که رشیزال میاره، که اون بچه از باباش سوال میکنه که بابا توی این مسیری که داری به من نشون میدی، خب یه جاهایی دو تا رد پا هست، من و تو این مسیر رو طی کردیم، اما یک جایی یه دونه رد پا بیشتر نیست، اونجاها تو کجا بودی؟ و پدر جواب میده که دقیقا همون جاها، اون جاییست که حالتو خیلی بد شده بود، توان راه رفتن نداشتی، من تو رو در آغوش خودم گرفته بودم. اینه که رد پایی که میبینی اگر دقت کنی جای پای تو نیست، جای پای منه. و این موضوع رو تمثیلی از زندگی انسان میگیرن. زندگی انسان هم مثل یک سفر هست. حالا عمرها متفاوت، 70 سال 80 سال کمتر بیشتر، اما به انتها که میرسه، حتی عمرایی که ظاهرا به نظر ما طولانیه، 100 سال 120 سال هم بوده، در نظر خود فرد مثل مسافرت خیلی که به سرعت گذشته بیان میشه. و همین خاطر در منابع یهودی عمر رو به یک سایه تشبیه کردن، اونم نه مثل یه سایه درخت، سایه خونه، یه چیزی ثابتی که با جابجا شدن تابش نور آفتاب خیلی آروم و سایه جابجا میشه، باید دقت کرد تا تشخیص داد. بلکه یامنو، البته که داوید الملک میفهمد از حضرت داوود، یامنو کسل اوور، عمر ما مثل یک سایه گذراست، مثل پرندهی داره تو آسمان پرواز میکنه، سایهش رو زمین میفته، چقدر سریع جا به جا میشه. عمر هم همین گونه است، فراز و نشیبای مختلفی داره، شادی داره، خوشی داره، غم داره، غصه داره، درد و رنج داره. بله، اون چیزی که میخواد یادآوری کنه به ما که در همه آن و همه حال خدا با ماست. یه جاهایی ما هم به فکر خدا هستیم، تأثیر خدا رو تو زندگی خودمون میبینیم، یک جایی غافل میشیم و سوال برام پیش میاد که چرا خدا ما رو رها کرده، چرا به فکر ما نیست، چرا به داد ما نمیرسه. در که همون لحظات، همون لحظاتیست که بیشترین نزدیکی رو خدا به ما داره. قول شاعر، قریبی همه آن خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. با این دید وقت که نگاه بکنیم، خدایی که آدم رو به این دنیا فرستاده تا به یک تکامل، به یک درک بالاتر برسه، اون نشامای پاک، اون روح پاکی که خدا بهش داده بیاد با تو این دنیا، با مطالعه، با درکش، با شناختش، با فعالیتش برسه به درک و شناخت بالاتری از خدا، خداگونه بشه. چطور خداوند رحما و کل معصاف، لطف و رحمتش شامل حال همه مخلوقاتش هست. نه تنها انسان‌های خوب، بلکه حتی انسان‌هایی که یک زمانی هم از راه خدا فاصله می‌گیرن، خدا با اونا قهر نمی‌کنه، باز لطف شامل حال اونا هست، امکان نفس کشیدن و حرکت و فعالیت هست، یه تلنگرای خدا می‌زنه، شاید بیدارشن و به راه خدا برگردن. و همه اینا برمیگرده به هدف از آفرینش، فلسفه آفرینش، که چرا اصلا خداوند این دنیا رو آفریده. البته که پاسخ میفرماد اولام حسه دیبانه، این دنیا بر مبنای لطف و احسان بنا شده. تو خدایی که خودش کمال لطف احسان خوبی هست، این خوبی وقتی به نهایت میرسه که طرف مقابلی هم وجود داشته باشه که خوبی رو دریافت بکنه. به همین خاطر خداوند اراده کرده که این دنیا رو بیافرینه و در رأس اونها انسان که حالا روح و نشامای پاک داره، قدرت درک و فهم داره و میتونه به درک و شناخت خدا برسه، به خدا نزدیکتر بشه. همه موجودا در یه حدی درک و شناختی از خدا دارن، اما چون انسان تنها موجودی است که اختیار داره، میتونه بین خوب و بد انتخاب بکنه، فقط صرف غریزه خودش نیست، ویژگی خاص و ارزش خاص پیدا میکنه. و به خاطر اینکه این خیر و خوبی که خدا شامل حال انسان میکنه، باعث شرمندگیش نباشه که داره مفخوری میکنه فقط خوبی کرده، خدا اون روح انسانی رو تو این دنیا در قالب مادی قرار میده، حالا به شکل مرد زن بیاد به این دنیا و سعی و تلاش بکنه. تو این سر دورایی ها و چند رایی ها راه خوب رو، راه خدا رو انتخاب بکنه، نسبت به خدا و بنده هاش خوب باشه، درست رفتار بکنه، اون موقع است که بعد از این پایان عمر، حالا چه مدت زمانش کوتاه بوده یا بلندتر بوده، هرچند که گفتیم در کل، در مجموع کل نسبت به کل این خلقت عمر انسان خیلی کوتاه است. و چرا که هدفی نبوده که انسان برای همیشه تو این دنیای آزمایش باقی بمونه، یه ساعتی رو میاد به تکامل برسه، به آزمایش بده و نهایتاً دنیای پاداش و کیفرش هست و فردی که صالح هست به جایگاهی میرسه، اون جهان آخرتی میرسه که اصلا تو این دنیا برای ما قابل تصور نیست. در میشنا در پیکاوت گفتاری بیان میشه که یافا شاه اخت با اولام حبا میکل حیه اولام ازه، یک ساعت از زندگی اون دنیایی، دنیای آخرت، جهان آخرت، به تمام زندگی این دنیا، از تمام زندگی این دنیا با ارزش‌تره. تازه نه فقط زندگی اون دنیا، قرت روح، آرامش خاطری که اون دنیا آدم برخوردار میشه. یه مثال ساده بزنیم، بعض وقتا میبینید یه خبر خوشی به آدم میرسه، از نظر مادی چیزی تغییر نکرده، اما آدم کیف میکنه، سر حال میشه، قبراق میشه، تو پوست خودش نمیگنجه، احساس میکنه که بهترین لحظات زندگیشه. عکس اونم وجود داره، یه موقعی است که انسان در اوج خوشی هست، همه چیز امکانات مادی در اختیارش هست، اما یه خبر ناگوار خدا نکرده بهش میرسه و اون موقع است که همه اون مادیا در مقابلش هیچه، دنیا مثل که رو سرش خراب شده. حالا اون در گفتاری میشنا گفته میشه که ساعتی از آرامش خاطری که در اون دنیا هست، یکی از بزرگان اصحاب میکل مثال میزنه، میگه تصور بکنید یه آدم گرسنه‌ای هست داره با عجله مثلا به سمت خونش میره که اونجا غذایی تدارک هست، تدارک دیده شده، استفاده بکنه. تو مسیر راه از کنار یک تالار عروسی رد میشه، غذاهای مختلف رو تدارک دیدن برای مراسمی که وجود داره، همون که از اونجا رد میشه بوی غذا به مشامش میرسه، هنوز نه غذا رو دیده نه در اختیارش هست که بخوره، اما همین که یه نفس عمیق میکشه همچی کیفی میکنه، مثلا بوی نونه، این بوی فلان غذاست، این میشه اون آرامش خاطره. در واقع یه آن بو کشیدن از جهان آخرت به کل زندگی این دنیا، نمیگه زندگی فقط خود اون فردم، یعنی اگه زندگی از حضرت آدم رو حساب کنی تا اون روز آخرت، همه زندگی ها، همه لحظات خوش رو هم دیگه جمع کنید، باز به اندازه یه ساعت از اون خوشی جهان آخرت نمیرسه. و این چیزیست که خداوند در واقع این گونه به ما رو تسلا داده. به هر حال فراق و جدایی حتی تو این دنیا هم سخته. آدم میبینه مثلا دوستش مسافرت میره، حالا داره میره یه کشور دیگه، حالا ممکن نیست که ببینتش، ناراحت میشه، اشکش اشواش جمع میشه. فراقه برای انسان سخته دیگه، چه برسه فراقی که نمیدونه کی به دیدار او میرسه، چند سال دیگه. اما این آرامشه وجود داره که تصور بکن مثل فردی که حالا آدم بسیار باهوشیست، فلانه، موفق شده، بورسیه بهش میدن، میره کشور خارجی اونجا ادامه تحصیل بده و برگرده. مسلمان تو سالهایی که تو خارج کشور هست اونجا هم یه سری دوست رفیق پیدا میکنه، کسانی که با همدیگه الفتی دارن. اما بعد از که اون دوران تحصیلش تمومشه میخواد برگرده به کشور خودش، به سرزمین خودش. اونجا همون جدا شدن دوستا و رفیقا سخته، اما براشون قابل توجیه. خب میخواد برگرده بشه خانواده‌اش، پدرش، مادرش، سرزمینش. بعد که میدونم اون جایی که میخواد بره آرامش بهتری برای اون داره، بسیار خوشایندتره، موقع پذیرش این جدایی هم براشون ساده تر میشه. این یه مقیاس خیلی کوچیکه از اینکه آدم تصور بکنه برای فردی که صالح بوده، حالا اون مرحوم یه مادر خوب بوده، فرزندان خوبی تربیت کرده. ما مرحوم چندان شناخت نشم، اما فرزندانشون رو کم و بیش می‌شناسم، دیدم که آدم های صادقی بودن تو کار و کسبشون. اهل این نیستن که دزدی بکنن، سر کسی کلا بگذارن، با صداقت، با امانت، با دیگران رفتار میکنن، مورد احترام دیگران هست. همه اینا تحت تاثیر تربیت اون مادر هست. و کسی که تونسته آدمهایی رو بسازه، در واقع پدر مادر شریک خدا هستن تو ایجاد آدمهای دیگه، و اونا رو خوب تربیت بکنه که بنده های خدا از دستشون در امان باشن، احساس شادی بکنن که با اونا رفاقت و دوستی دارن، و دیگه چه برسه که با خدای خودشونم صادق و درست باشن. این خودش جایگاهی بسیار رفیع برای اون فرد ایجاد میکنه که اهل جان آخرت باشه. و این گفتار تراتنگوس هم همینه، آدم به این دنیا دل نبنده. اله مسعه، اینا کوچکای مختلفه، یه دورانای مختلف آدم، دوران کودکی، خردسالی، نوجوانی، جوانی و و و پشت سر میگذره. هر کدوم برای انسان یه چوره حال خاص خودشو داره، ولی هدف این نیست که اینجا بمونه، هدف این است که به اون جایگاه والا برسه که جالا این گفتار ما هم آرامش خاطر تعالی روی اون مرحوم باشه، آرامش خاطر بازماندگان، و از این به بعد در شادی های خانواده مسیح شرکت بکنه و سعیم باشیم. آمین که ایلاسون.